بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت حارث بن مغیره بود که فرمود اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترده عليه، که استدلال شده بود به این روایت بر تخییر بین خبرین متعارضین. ایرادهایی به این استدلال گرفته شد که یکی از این ایرادها ایراد منتقل اصول بود که گفتند که موسع علیک یعنی انت فی سعتن روشن نیست که انت فی سعتن فی الاخذ بعهد هازین الحدیثین المتعارضین یا انت فی سعت من حیث وجود هازین الخبرین المتعارضین. شاید به این معنا باشد که شما در سعه هستی از ناحیه وجود این دو حدیث متعارض، یعنی می توانی رجوع به اصل براءت بکنی، که به نظر ما عرض کردیم که این خلاف ظاهر هست به قرینه این که در ذیلش آمده که حتی تر القائم فترده الی. این ظاهرش اینه که الان موسع است بر شما عدم رد، موسع است بر شما عدم رد، یعنی موسع است اخذ به یکی از این دو حدیث. آخرین ایرادی که بر این روایت گرفته شده ایراد کتاب ازوا و آراء هست. البته این ایراد عامه، اختصاص به این روایت نداره. ایشان فرمودن این تعبیر موسع علیک که در این روایت هست یا تعبیری که در روایت همیری بود به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، دو معنا درش محتمل هست. یکی این که بخواهد بفرماید که به خاطر توهم تعارض روایات اهل بیت رو طرح نکنید تا یک محمل صحیحی دارد که روایات را با آن می توانید به نحو صحیح معنا کنید، یعنی مواردی که جمع عرفی وجود دارد تسلیم بشوید به این روایات. این که در تعبیر در بعض روایات آمده اخذ تا من باب تسلیم، این ظاهرش همینه، یعنی شما چرا در مقابل دو حدیثی که می تواند معنای صحیح عرفی داشته باشد عناد می کنید تسلیم بشوید و محمل صحیحی برای این دو حدیث که به ظاهر با هم متعارضن پیدا کنید، یعنی بین این دو جمع عرفی بکنید. شاهد بر این معنای اول روایت میسمیه. در روایت میسمی که بعدن انشاءالله متعرض میشیم، داره که از امام رضا علیه السلام پرسیده شد که دو حدیث مختلف از پیامبر راجع به یک موضوع نقل میشه. امام علیه السلام تفصیل دادن تا رسیدن به اینجا، فرمودن اگر پیامبر نهی کراهتی کرده بود از یک چیزی یا امر استحبابی کرده بود به یک چیزی، بعد در یک حدیث دیگر رخصت راجع به آن آمد، فما کان عن رسول الله نهی اعافتن و کراهتن او امر فضلن و رجحانن فذلک الذی یسع استعمال الرخصت فی. بعد فرمود اذا ورد علیکم انا فیه الخبران و کان الخبران صحیحین معروفین یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت موسع ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله و رد الیه و الینا و کان تارک ذلک من باب الاناده و ترک التسلیم لرسول الله مشرکن بالله العظیم. در جایی که جمع عرفی هست حضرت فرمود که اگر دو حدیث داشتیم، یک حدیث متضمن امر به یک شیئی بود یا متضمن نهی از یک شیئی بود، حدیث دوم رخصت در آن داد، خب باید اخذ کنید به یکی از این دو حدیث یا به هر دو از باب تسلیم. خب این صریح در این است که تعبیر موسع ذلک لک من باب تسلیم، یعنی حالا که می شود بین این دو حدیث جمع عرفی کرد، شما جمع عرفی بکنید از باب تسلیم و تعبد به حدیث به صرف توخم تعارض، این حدیث ها را کنار نگذارید. شاید این معنای موسع علیک هم همین باشه، یا به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، شاید معناش همین باشه که هر دو حدیث هر کدامش رو اخذ کنی ثواب واقعی است، چون جمع عرفی دارد. این معنای اولی که ایشون میگن. معنای دوم اینه که میگن بگیم مکلف مخیر است در اخذ به یکی از این دو حدیث متعارض، ولی این تخییر واقعی است، جواز عمل به هر کدام از این دو حدیث متعارض جواز واقعی است از باب تقیه. در روایات تقیه اومده ان ذلک یسعکم انا لا ندخلکم الا فیما یسعکم، دیگه نمیشه جایی که ظروف تقیه نیست باز بگیم تخییر هست. و لذا هیچ کدام از این روایات، از جمله روایت حارث بن مغیره و یا روایت مکاتبه همیری، ظهور در تخییر ظاهری بین دو حدیث متعارض ندارد. این فرمایش ایشان انصافاً خلاف ظاهر، اما راجع به روایت حارث ابن مغیره که محل بحث ما هست، آقا مورد تعارض در این روایت که ذکر نشده تا بگیم جمع عرفی دارد و اطلاق داره، این روایت حارث ابن مغیره. ما از مجموع قرائن استفاده کردیم و خود ایشان استفاده کرد که مورد این روایت حارث ابن مغیره خبرین متعارضین هست. اطلاق داره نسبت به جایی که جمع عرفی ندارد و ظاهر موسع علی که حتی تر القائم فترده علی، این است که موسع است بر شما، یعنی بر شما توسعه داده شده است در این که فعلا این دو حدیث را رد نکنید تا امام علیه السلام رو ببینید، اون وقت رد کنید این دو حدیث رو به امام. یعنی فعلا توسعه دارید در اخذ به یکی از این دو حدیث. آخه اینو هم کنیم بر موارد جمع عرفی، این تغییر بلا وجهه، و یا اینکه هم کنیم بر خصوص ظروف تقیه، اینا تغییر بلا وجهه و اطلاق داره. فموسعون علیه شامل جایی میشه که ظروف تقیه دیگر نیست. حتی تر القائم علیه السلام موسعون علیه اطلاق داره، چه مورد تعارض قابل جمع عرفی باشد چه نباشد، چه ظروف تقیه باشد چه نباشد. فرض اینه که غایت حتی تر القائم علیه السلام است که ظهور دارد در امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون اشکال دیگری است که بگویید قائم مراد مطلق امام است و خطاب به حارث ابن المغیره که شد که موسعون علیک حتی تر الامام علیه السلام فترده علیه شامل زمان غیبت نمی شود، اشکال دیگری است. ایشان که این اشکال رو مطرح نکردند، اون زمان هم همیشه ظروف تقیه نبوده، اطلاق داره ولو سائل مبتلا به ظروف تقیه نیست مثل شیعیان کوفه. اگر ابتلاء ائمه رو به تقیه میگید که منشأ تسهیل امر بر شیعه است، خب ائمه تا آخر مبتلا به تقیه بودن و این موجب تسهیل امر بر شیعه است تا روز قیامت، تا زمان ظهور فرج. اگر ابتلاء شیعه رو به تقیه میگید، خب خلاف اطلاق روایت شامل اونجایی میشه که این سائل مبتلا به تقیه نبوده. و اما راجع به مکاتبه همیری، ولو بحثش گذشته، اما چون ایشان نظر به اون روایت هم داره که اهم روایات تخیره، توضیح بدیم. آقا فرق میکنه مدلول روایت همگری با روایت میسمی. ظاهر روایت میسمی اینه که وجب الاخذ به ما جمیعن، وقتی دو حدیث جمع عرفی داشت اخذ به هر دو و اخذ به یکی از این دو یکیست، و لذا فرمود وجب الاخذ به ما جمیعا او به احدهما او به ایهما شئت من باب تسلیم. این چه ربطی داره به مکاتبه همیری که تقابل قرار داده بین اخذ به این دو حدیث متعارض، و فرضم اینه که این دو حدیث در باب تکبیر بعد از تشهد اول جمع حکمی نداره، عام و خاص بودن. مقتضای جمع عرفی اگر جمع عرفی داشت این بود که ما نفی کنیم استحباب تکبیر بعد از تشهد اول را، یعنی اخذ کنیم به حدیث خاص. ولی امام فرمود که دوست داری به حدیث عام عقص کن، دوست داری به حدیث خاص عقص کن، تقابل قرار داد بین عقص به حدیث عام که اذا انتقلت من حال الى حال آخر فعلیک التکبیر، و این حدیث خاص که لیس علیک التکبیر بعد التشهد الاول. و فرمود به ایه ما اخست من باب التسلیم، یا به این عقص کن یا به آن، نفرمود به هر دو عقص کن. و ظاهر کان ثوابن، یعنی اخذ به هر کدام بکنی راه درستی رفتی، چون منهج صحیح در تعامل در رابطه با خبرین متعارضین اخذ به احدهما است، این منهج صحیح و لذا میشه ثواب. و خود مکاتبه همگری اطلاق داره، ولو سائل مثل همگری است که در قم زندگی میکنه و ظروف تقیه در قم حاکم نبوده. شما میگید یا بگیم تخییر واقعی است از باب جمع عرفی مثل روایت میسمی، یا هم کنیم تخییر واقعی را به ملاک تقیه مکلف، خلاف ظاهر مکاتبه همگری است و خلاف ظاهر همین روایت حارث بن مغیره است. روایت میسمی بعدن عرض می کنیم، فرض کرده یک امری از پیامبر اومده، امر فضل است یعنی امر استحبابی است، یا نهی اعافه است یعنی نهی کراهتی است، حدیث دیگری آمده رخصت رو بیان کرده، اینجا فرمود که وجب الاخذ به احدهما او به کلیهما جمیعا او به احدهما الذی شئت و احببت، یعنی اخذ به هر کدام با اخذ به یکی مساوی است. چرا؟ برای اینکه جمع عرفی دارد. شما به اون خطاب رخصت اخذ کنید، مستحب است که مرخصید در ترکش. اخذ به خطاب امر بکنید، مستحب است، نه اینکه فتوا به وجوب بدید. اخذ عملی، اخذ عملی به خطاب امر کنید، میرید انجام میدید، کار مستحب رو انجام دادید. اخذ عملی به خطاب رخصت کنید، مستحبی را ترک کردید، مشکلی ندارد. ولذا ظاهر این روایت اینه که وجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا، میشه به هر دو اخذ کرد، در حالی که ظاهر مخاطب همگری تقابل بین اخذ به این حدیث و اخذ به اون حدیث است، که انصافا مورد مخاطبم تقابل داره، چون جمع موضوعی فوقش دارد نه جمع حکمی. جمع موضوعی معنیش اینه که در مورد تکبیر بعد از تشهد اول بگی مستحب نیست، به خاطر اینکه این خطاب مخصص عامه. حالا ما حملش کردیم بر تعارض مستقر، اونی که میگه تعارض غیر مستقرم باید عقص کنه به خطاب خاص. روایت در اینجا فرمود به ایه ما اخست، حالا روایت اینجور میگه، میگه دوست داری به این خطاب عام عقص کن، دوست داری به خطاب خاص عقص کن. و ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، تقابل انداخته بین عقص به اون خطاب اول و خطاب دوم. این فرق میکنه با روایت میسمی که توش فرض کرده که یک فرض هم اینه که به هر دو عقص کنی، یجب العقص به احدهما او بهما جمیعا. به به نظر ما عمده اشکال در این روایت حارث ابن مغیره ضعف سندش و الا اشکال دیگری ما به نظرمون نمیاد. حالا اجازه بدید چون حدوداً سه روایت داریم که دلالتش رو بر تأخیر ما پذیرفتیم، اونجا بحث احتمال جعل رو مطرح میکنیم و توضیح میدیم. خب یه نکته عرض کنم قبل از این که وارد بحث از روایت پنجم بشیم. ما دلالت این روایت رو تام میدونیم، فقط اشکال سندی دارد. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که این روایت با مکاتبه صفوار و مکاتبه همیری یک فرق دیگه‌ای هم داره. امتیازی که این روایت داره اینه که مرحوم آخون میتونه به اطلاق این روایت تمسک کنه برای نفی ترجیح به مرجحات، چون مرحوم آخون قائل است که اطلاق دلیل تخییر اقتضا می کند تخییر بین خبرین متعارضین را و ادله ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه را هم می کند بر استحباب. انصافاً این روایت حارث ابن مغیره اطلاق داره، ولو یکی از این دو حدیث موافق کتاب باشد یا مخالف عامه باشد داره موثقان علیه. حالا ادله ترجیح مخصص این اطلاقه کما هو صحیح، یا ادله ترجیح رو حمله بر استحباب میکنیم کما علیه صاحب الکفایه، بحثی است که بعداً خواهد آمد. اما مکاتبه صفوار و مکاتبه همیری اصلا اطلاق ندارن نسبت به فرض موجود مرجح. چرا؟ برای که در مورد خاص مکاتبه صفوار فرموده موسعان علیک بعیت عملت، راجع به نماز نافله فجر بر محمل، شاید اونجا امام دید هیچ مرجحی وجود ندارد و لذا فرمود موسعان علیک بعیت عملت. یا در مکاتبه همیری شاید امام دید در باب تکبیر بعد از تشهد اول که دو حدیث داریم مرجحی وجود ندارد و لذا فرمود ان فی حدیثین و به ایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا. در اینجا یک اشکالی ممکنه به ما بشه، گفته بشه که آقا شما که میخواید بگید روایت حارث ابن مغیره اطلاق داره، چون به اطلاقش میگه موثقان علیک سواء وجد مرجحان فی عهد ما املا، راجع به مکاتبه همیری که میگید اطلاق نداره، خب این خلاف اون تقریبیه که شما ذکر کردید در دلالت این مکاتبه همیری بر تأخیر. این رو توضیح بدم، توضیح بدم این اشکال رو، بعد جواب بدم. اشکال اینه، ما در مکاتبه همیری گفتیم این روایت چون امام علیه السلام ظاهر اینه که دارد راه برخورد یک فقیه را با دو حدیث متعارض یاد میده، تعلیم میده به همیری، و الا خود امام که نیازی به اعمال قواعد تعارض ندارد، ولذا این که بعضی ها میگن ان فیه حدیثین شاید این دو حدیث قطعی و صدور بودن. پس نمیشه در خبرین زنیین استفاده تحقیر کنیم از مکاتبه همیری. این نفیه حدیثین، امام فرمود در این مورد دو حدیث است، شاید این دو حدیث قطعی و صدور بودن. ما گفتیم که نه، امام که نمیخواد اعمال قواعد تعارض کنه، امام میخوان تعلیم بدن به مثل همیری که وقتی دو حدیث هست در یک باب، شما به عنوان یک فقیه باید چه بکنی؟ امام که به همیری نفرمود این دو حدیث قطعی و صدور است، ولذا گفتیم اطلاق داره این مکاتبه همیری ولو این دو حدیث قطعی و صدور نباشد. مستشکل میگه خب امامم نفرمود که این دو حدیث ببین مرجحات دارد یا ندارد. اگه امام میخواد تعلیم بده اعمال قواعد تعارض رو و قبل از رجوع به تأخیر فقیه باید رجوع به مرجحات بکند، خب تعلیم میشه ناقص. اگر امام میخوان تعلیم بدن چجور مستقیم رفتن سراغ اعمال تأخیر؟ شما اگر بفرمایید امام میدانست اینجا مرجحی نیست، به همیری که یاد نداد این مطلب را، امام که نمیخواهد اعمال قواعد تعارض کنند، میخواهد به همیری یاد بدهد، پس مقتضای اطلاق تعلیم این است که همیری وقتی دید دو خبر متعارض است سری رجوع کند به تأخیر. چرا میگویید مکاتبه همیری اطلاق ندارد؟ شاید این دو حدیث مرجح نداشتن و امام رجوع به مرجحات نکرد. این اشکالی است که به ما ممکنه بشه، اما این اشکال جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش اینه که همیری به صرف این که امام فرمود ان فی حدیثین که قطع به صدور پیدا نمی کرد، همیری که از امام شنید ان نفی حدیثین و روی هذا الحدیث، با این بیان امام که همیری قطع به صدور پیدا نمی کرد، چون امام السلام الله علیه نفرمود قال ابی کذا قال جدی کذا، فرمود ان نفی حدیثین و روی کذا. به صرف این بیان به طور متعارف همیری قطع به صدور پیدا نمی کرد. همیری که قطع به صدور پیدا نمی کنه، امام به او یاد داد که اعمال تأخیر بکن. موردش میشه مورد متعارفی که فقیه قطع به صدور پیدا نکرده. خود امام قطع به صدور داره که امام که نمیخواد اعمال قواعد تعارض بکنه. اگر قطع به صدور داشته باشه امام، همیری میخواد یاد بگیره اعمال قواعد تعارض رو، همیری هم به طور متعارف با این کلام امام قطع به صدور پیدا نمیکنه، چون امام فرموده دو حدیث اینجا هست، نفرموده این دو حدیث از امام ها صادر شده. ولیکن نسبت به وجود مرجح، خب همیری به عنوان یک فقیه متعارف احتمال نمیده که یکی از این دو حدیث، چون یعنی هیچ کدام از این دو حدیث موافق کتاب یا مخالف عامه نبوده. همیری این احتمال رو که میده، امام در این مورد که فرمود و ایه ما اخستم امباب تسلیم کان ثوابا، چون شاید در این مورد هیچ کدام از این دو حدیث موافق کتاب یا مخالف عامه نبوده، برای این امام فرمود که مخیری. فرق میکنه بحث این که مخاطبه همیری اختصاص به خبرین قطعی و صدور نداره با این که این مکاتبه همیری اطلاق نداره نسبت به فرض وجود مرجعات. این دو تا مطلب رو از هم تفکیک کنید. این که ما میگیم اختصاص نداره به خبرین قطعی و صدور، نکتش اینه که به صرف بیان امام که ان فیه حدیثین، به طور متعارف همیری قطع به صدور پیدا نمی کنه. ولذا اطلاق کلام امام اقتضا میکنه که همیری مخیره در دو حدیث ولو قطع به صدور نداشته باشد، چون داره روش استنباط رو به همیری یاد میده. نفرمود این دو حدیث قطعی و صدورند، اما چون در این مورد خاص فرموده به ایه ما اخستم من باب تسلیم کان ثوابا، همیری باید توجه کنه که شاید این مورد یه خصوصیتی داره و اون خصوصیتش فقد مرجحاته. ولذا انصاف اینه این روایت حارث ابن مغیره امتیازی داره که نه مکاتبه صفار این امتیاز رو داشت که در صلات فی المعمل بود، نه مکاتبه همیری که راجع به تکبیر بعد از تشهد الاول بود. بله، اون موثقه سماعی که اول خوندیم اگر دلیل بر تأخیر باشه اونم اطلاق داره، فهو فی ساعت حتی یلقاه. روایت پنجم روایت حسن ابن جهم، تبرسی در احتجاج حدیث دیگه ای نقل میکنه. فعلا شما در روایات تأخیر مرحوم تبرسی هستید در احتجاج. عن الحسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام قلت له تجیعنا الاحادیث عنکم مختلفه، فقال علیه السلام ما جاء کعنا فقس على کتاب الله و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. خب عرض بر کتاب و سنت قطعیه بکن. ببین شبیه کتاب و سنت قطعیه است، یعنی مخالف روحی با کتاب و سنت قطعیه نیست. اگر نیست یکی از این دو با آن اخذ کن، و اگر یکی از این دو مخالف روحی است با کتاب و سنت قطعیه آن را ترک کن. فلیس منا، ما همچو سخنی که مخالف روحی با کتاب و سنت قطعیه باشد نمیگوییم. کلامی که شبیه کتاب و سنت قطعیه نیست، یعنی تناسب روحی با کتاب و سنت قطعیه نداره، مثل یک حدیثی که دعوت کنه به ظلم، یک حدیثی که ترویج کنه تبعیض نژادی را، مثل اکراد طائفتون من الجن ما افلح خوزیون ابدا و امثال ذالک. و این لم یکن فا این کان یشبه ما فا و مننا، از ما صادر میشه. حالا البته اگر راوی ثقه باشه حجت دیگه. حالا قلتو یجیعن الرجلان و کلاهما به ثقه به حدیثه و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفه ولا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع عليك به ایهما اخذت. دو حدیث مختلف هر دو راوی ثقه‌اند، اگر آمد نمیدونی کدوم یک حقه، موسع علیک به ایهما اخذت. دیگه کسی در دلالت این روایت بر تخییر، اونم تخییر اصولی، اگه تشکیک کنه دیگه این خیلی غیر عرفیه. تشکیک کتاب ازواب آرا رو هم جواب دادیم که ایشون میگفتن که یا باید اینها رو به معنای این بگیریم که مورد جمع عرفی بود و لذا باید تسلیم هر دو بشیم، یا موردی بود که تقیه بود، شرایط سائل شرایط تقیه بود، که انصافا هیچ کدام از این احتمال در این روایت راه نداره. ولی اینم سندش ضعیفه به ارسال. تا حالا دو تا حدیث پیدا کردیم دلالتشون تام، فقط سندشون مرسل بود. یواش یواش این احتمال صدق یکی از این دو حدیث تقویت میشه. بله دیگه، اگه دو حدیثن یکی مخالف روی کتاب اصلا این لاحجته، نوبت به بحث ترجیح نمیرسه، نوبت به بحث تأخیر نمیرسه. حالا ولا نعلم ایهما الحق، به نظر ما این شامل مواردی میشه که یه مرجحی هم در یکی از این دو هست، مثلا یکی از این دو مخالف عامه است دیگری موافق عامه است، لا نعلم ایهما الحق صدق میکن، ولذا اطلاق این روایت هم نفی ترجیح به مخالفت عامه یا موافقت ظاهر کتاب میکنه. روایت ششم مرفوعه زراره است. ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوال لعالی میگه علامة الهلی عن زراره، همون حدیث مشهور که عنوان مرفوعه زراره مطرحه، که در آخر که مرجحات رو میشموره، آخرین مرجح اینه که اگر یکی موافق احتیاط بود دیگری مخالف احتیاط، عکس کن به اونی که موافق احتیاطه. راوی گفت که همین زراره علاما رویان گفت یا سیدی، خلاصه هر دو موافق احتیاطن یا هر دو مخالف احتیاطن، حالا چجور میشه؟ میشه دیگه نسبی حساب کن، یکی میگه نماز قصر واجبه، یکی میگه نماز تمام واجبه. خب هر دو از یک کیس موافق احتیاطن، از یک کیس مخالف احتیاطن دیگه، یه بخشی از احتیاط رو گفتن هر کدام، چون مقتضای احتیاط تام جمع بین قصر و تمامه. داره که بعد از این که هیچ مرجحی نبود، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و دع الآخر، یکی رو عکس کن دیگری رو ترک کن. مرحوم آقای خویی فرموده که بابا این موردش خبران مشهورانه، خبران مشهوران یعنی خبران واضحان، شهرت یعنی وضوح، خبران واضحان یعنی خبران قطعیان صدور، نمیشه تعدی کرد به خبران ظنیان. واقعا عجیبه آقا، اگه خبران مشهوران یعنی خبران قطعیان صدورن، پس چرا امام بعدش فرمود که خذ به ما قاله استقهما و اورعهما. اگه بناس دو تا خبر قطعی و صدور با هم تعارض کردن یکی از این راویهاش اصدق باشه اورع باشه چه اثری داره؟ پس این من قطع به صدور هر دو پیدا میکنم. این که زراره میگه یا سیدی کلاهما مشهوران، بعد امام میفرماد که خذ به قول اعدله ما اندک و اوسقه ما فی نفسک، مرجع صدوری ذکر میکنه. این معلوم میشه این خبران مشهوران معنی خبران قطعیان نیست. حالا این مشهوران یا مشهور فتواییه یا مشهور رواییه که موجب قطع به صدور نمیشه، خب اینم سندش مشکل داره. بعضی ها میگن اصلا تو کتب علامه پیدا نشده. خب جواب اینه که مگه همه کتب علامه به ما رسیده؟ علامه تو خلاصت الرجال میگه من کتابایی دارم استقصاء الاعتبار فی تحریر معان الاخبار مصابیح الانوار الدر و المرجان فی الاحادیث استحاح و الحسان. هیچ کدوم از اینا به دست ما نرسیده. پس نگید تو کتابای علامه نیستین، تو اون کتابایی که دست ما رسیده نیست. مهم اینه که علامه سند ذکر نکرده به زراره و لذا اینم سندش ضعیفه. اینم شد سه تا حدیث. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.